ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین به 56 نفر رسید. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی روز یکشنبه در عراق ادامه یافت. و دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای لغو تحریم‌ها قبل از مذاکره را رد کرد. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 نفر رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به این ویروس را در ایالت کالیفرنیا تایید کرده است. پیشتر 2 مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این 10 مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در کشورهای کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و ژاپن گزارش شده است. در میان ژاپن روز یکشنبه 4 مورد از ابتلا به این ویروس را تایید کرد. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از روزنامه چاینا دیلی از آغاز مراحل تولید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا در چین خبر داده است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های چین اعلام کرده که این ویروس در دوران کمون نیز قابلیت سرایت و انتقال به افراد را دارست. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در 2 نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان التحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی مواقع کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند. در ناصریه تظاهرکنندگان تلاش کردند کنترل یک ساختمان دولتی را در نزدیکی میدان الحبوب که عمدتاً مرکز اعتراضات است در دست گیرند. درگیری‌ها در ناصریه روز شنبه 3 کشته در میان معترضان بر جای گذاشت. از 3 ماه پیش و از آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 معترض در عراق کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش ها خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبل از مذاکره میان دو کشور را رد کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانیش بگل گفته بود که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا محتمل است. آقای ظریف که شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود، بعداً در توییتی به آقای ترامپ توصیه کرد سیاست خارجیش را بر پایه واقعیت ها بنا کند و مصاحبه او را با اشپیگل به طور کامل بخواند. مقامات ترکیه روز یکشنبه از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه اخیر به 31 نفر خبر دادند. به گفته مقامات ترکیه شمار مجروحان تاکنون به بیش از 1600 تن رسیده و تلاش برای بیرون آوردن افرادی که در زیر آوارها گرفتار شده اند همچنان ادامه دارد. زمین لرزه‌ای که جمعه شب به بزرگی 6.8 در مقیاس ریشتر در شرق ترکیه روی داد، بیشترین خسارات را در 2 استان العزیق و ملطیه بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها در جریان این زمین لرزه صدها ساختمان کاملا تخریب شده و یا دچار آسیب جدی شدند. این زمین لرزه در مناطقی از یونان، عراق، سوریه، گرجستان، ارمنستان و استان آذربایجان غربی ایران نیز احساس شده است. مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این شهرستان گفته است که تخریب در حریم غار نمکی خطر اخراج ژئوپارک قشم از یونسکو را جدی کرده است. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو و آبزیان، پلاژ و شهرک‌های صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است. ژئوپارک قشم در سال 1385 ثبت جهانی شد. در سال 1391 به دلیل آنچه مشکلات مدیریتی اعلام شد، از فهرست یونسکو خارج شد و در سال 1396، یعنی حدود 2 سال قبل، بار دیگر به فهرست ژئوپارک‌های یونسکو بازگشت. و خانواده شماری از جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دادگاه اونتاریوی کانادا شکایت کردند. علی اصغر گرجی، عموی پونه گرجی، از جان باختگان سرنگون این هواپیما در یادداشتی فیسبوکی از ثبت این شکایت خبر داد. آقای گرجی سرنگون کردن هواپیما از سوی سپاه پاسداران را اقدامی تروریستی خوانده و افزوده که شاکیان فعلی قرار است به دیوان کیفری بین‌المللی نیز شکایت کنند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
با ادامه اعتراضات در چند شهر عراق از جمله بغداد، بصره، ناصریه و کربلا، مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در این کشور روز یکشنبه اعلام کرد حمایت از اعتراضات ضد دولتی را متوقف می‌کند. بیشتر در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا درباره دلیل این اقدام مقتدا صدر پرسیدم.
به نظر میرسه که دو تا تیپ در مجموعه تظاهر کنندگان و معترضان عراقی در حال شکل گیریه. یکی تیپی که مذهبی هستن و یک سرش مثلا آقای مقتدا صدره و تیپ دیگری که اصلا هر چقدر امکان داره تلاش میکنن از اون روابط مذهبی فاصله بگیرن. آقای مقتدا صدر و تیم خودش و طرفداران خودش تظاهراتی رو برگزار کردن که در اون تظاهرات روی موضوعاتی تاکید کردن که در واقع مجموع تظاهر کنندگان روی اون توافق نداشتن. مثلا اینی که آمریکایی‌ها زودتر برن بیرون یا 8 شعبی در ارتش عراق ادغام بشه، این موضوعیه که مجموع تظاهر کنندگان روش موافق نیستن. در نتیجه یک انشقاق و اختلاف شدیدی بین این دو تا گروه و این دو تا جریان خودش رو نشون میده.
با توجه به توقف حمایت مقتدا صدر از اعتراضات ضد دولتی، باید پیش بینی کرد که این اعتراضات در آینده نزدیک به چه سمت و سوی بیشتر گرایش پیدا کنه؟
آنچه که از تظاهرات عراق ما داریم اینه که گرایش به ضدیت با آمریکا در اولویت قرار نداره، یک دولت بی‌طرف در اولویت قرار داره، کاهش پیدا کردن نفوذ ایران و یه عبارتی زدن شاخه های ایران در این جریان یک اولویت بسیار جدیه. مقتدا صدر نشون داده که تاکنون با این مجموعه خیلی نمیتونه هماهنگ باشه و همراه باشه، اما با توجه به اینکه از حدود اکتبر سال گذشته این تظاهرات بوده و تاکنون حدود حداقل 500 نفر کشته شدن، به نظر میرسه که توان تظاهر کنندگان غیر مقتدا صدر یا اونهایی که در واقع تو تیم روحانیت و مذهبی های افراطی مثل آقای مقتدا صدر نیستن اندکی افزایش پیدا کنه، اما مجموع این فورس و این توان به نظر میرسه که اندکی کاهش پیدا کنه. البته با این توجه داشته باشید که فعلا دولت عراق کله پاس، یعنی این آقای عادل المهدی هنوز نتونسته نخست وزیر جدیدی معرفی کنه و این خودش یک بحرانه.
با توجه به ادامه حضور ایران و آمریکا در عراق و اینکه معترضان مخالف حضور نیروهای بیگانه از جمله ایران و آمریکا در اون کشور هستند، آیا باید پیش بینی کرد که اعتراضات حتی با دولت جدید ادامه پیدا کنه؟
بستگی به این داره که این دولت تحت نفوذ ایران باشه، توی لابی ایران باشه، در جریان نفوذ ایران باشه یا نه. به نظر میرسه که آنچه که از تظاهرات ما تاکنون دریافت کردیم و اینکه یادگیری‌هایی که در عراق داره انجام میشه، اگر قرار باشه نخست وزیری که معرفی میشه یک جورهایی باشه اوکی و در واقع تاییدیه ایران رو داشته باشه یا حداقل سوابق مشخص و زیادی در ارتباط با ایران داشته باشه، به نظر میرسه این مورد اقبال عمومی قرار نگیره و این تظاهرات ادامه پیدا کنه.
اعتراضات در حال حاضر فقط در برخی شهرها در حال اتفاق افتادن هست، یعنی بغداد و جنوب، بصره و ناصریه، نه در کل کشور. آیا ممکن هست که در آینده نزدیک اعتراضات تسری پیدا کنند؟
برخی از کارشناسان معتقد هستند که در واقع این روند یک ماه به خصوص بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، موشکباران پایگاه آمریکایی در خاک عراق از طرف ایران، فرمول سیاسی در عراق رو تحت تاثیر قرار داره و این ممکنه منجر به آرام شدن شرایط بشه. اما در هر حال ممکنه این موج برگرده، اما این پتانسیل همچنان موجود هست و همچنان میتواند در فرصت‌های دیگری خودش نشون بده. شما درست میگید، الان بیشتر در بغداد، ناصریه و کربلا است. اگر قرار بود که خیلی جدی‌تر باشه بعد در شهرهای بیشتری بود، اما در هر حال این پتانسیل در معادلات سیاسی عراق حضور خواهد داشت و جریان‌های نفوذ رو تلاش می‌کنه که جابجا کنه.
توضیحات فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد را می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه گفت عراق برای گاز دریافتی پولی به ما نمیدهد. وزیر نفت ایران بهمن سال گذشته هم با اشاره به مشکلات دریافت پول گاز و برق صادراتی گفت عراق 2 میلیارد دلار بدهی دارد ولی به خاطر تحریم ها نمیتواند پول بدهد. بشنویم توضیحات احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد رو در این باره.
اگر بخوایم وزن عراق رو در عرصه درآمدهای نفتی نگاه بکنیم، عراق الان دومین صادرکننده نفت به بازار جهانی نفت بعد از عربستان سعودی، بنابراین به اندازه کافی احتمالاً ارز و درآمد دارد. اما اینکه چرا تأخیر میکنه، خب این به هر حال بیشتر دلایل سیاسی داره. عراقی ها آگاه هستند از اینکه این رانتو از ایران بگیرن، ایران نفوذ سیاسی در عراق میخواهد، بنابراین باید پول این رو بده و این به نوعی رانت سیاسی. کما اینکه الان تظاهراتی که در عراق انجام میگیره بخشش متوجه این رانت سیاسی که به شکل حالا به اصطلاح رانت سیاسی یا رانت اقتصادی هست که داده میشه به حاکمان عراق برای اینکه اونا اجازه بدن که به اصطلاح حاکمیت شیعی عراق در اونجا نفوذ داشته باشه، و البته عراقی‌ها با این سر سازگاری ندارن. بنابراین میبایست دلیلش رو در این دید که عراق به جای اینکه یک معامله تجاری با ایران بکنه، با آگاهی از اینکه رژیم ایران نیازمند نفوذ سیاسی در عراق، خب به هر حال تعلل میکنه از پرداخت بدهی‌هاش به حاکمیت ایران. فرضاً ما مقایسه کنیم موقعیت ایران با ترکیه رو، عراقی ها خیلی به وقت و به شکل مناسب تصویر حساب میکنن با ترکیه، چون به هر حال ترکیه علاوه بر اینکه نمیخواد اونجا رانت سیاسی کسب بکنه، معامله تجاری میکنه با فرزند حاکمیت عراق. در مورد ایران مسئله فرق میکنه، چون به هر حال حاکمانی که در عراق هستن همکاری میکنن و اجازه میدن که حاکمیت ایران اونجا نفوذ داشته باشه. خب طبیعی است با توجه به اینکه نفوذ قیمتی داره به توافق میرسن و مسائل اینجوری میشه.
توضیحات احمد علوی کارشناس اقتصاد رو میشنیدید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
به گفته دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران، هم‌اکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت. در این رابطه بشنویم نظر رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند.
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن، میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو، غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اونچه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره. فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چون که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20% رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر مسئله دیگری. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90%، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه‌ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اونچه که رویه تشیع هست، اگر آقای خامنه‌ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین الملل جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
توضیحات رضا تغیزاده، استاد علوم سیاسی رو میشنیدید. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.